صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز مشاوره پیش از ازدواج هست. لطفاً با ما همراه باشید.
آیا شما آماده زندگی مشترک زیر یک سقف هستید؟ آمارها حکایت از نگرانی درباره شمار ازدواج‌هایی دارند که به مغاک طلاق، یعنی جایی که دلشکستگی، سرگشتگی و سردرگمی فراوان به چشم می‌خورد، ختم می‌شوند. ما نیاز داریم تا درباره انتظاراتمان از ازدواج و همچنین درباره کسی که او را به قلب خود راه می‌دهیم خردمند و حکیم باشیم. مشاوره پیش از ازدواج مسیری برای توصیه‌های عملی است که برای آماده شدن به جهت زندگی مشترک زناشویی به زوج‌ها ارائه می‌شود که موضوعات و مسائل اساسی را پوشش می‌دهد. این مشاوره ابزاری پیشگیرانه برای کمک به پاسداشت همه چیزهایی است که برای یک تعهد مادام العمر طرح گردیدند. در راستای بنای یک شالوده مستحکم برای ازدواج، تا حد ممکن درباره خودتان، درباره شریک زندگی آینده خود و اراده خدا برای ازدواج بیاموزید، پیش از آن که سر سفره عقد بنشینید. دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرجهای حیات از آن است. کتاب امثال سلیمان باب 4 آیه 23.
یک زوج نیازمند داشتن درک دقیق از انتظارات و خواسته های یکدیگر هستند. آماده شدن برای زندگی مشترک تمرین عملی بسیار خوبی برای گشودن دری به گفتگوی با مفهوم و سازنده است. شما برادر و خواهر عزیزم، اگر برای یک زندگی مشترک در حال آماده شدن هستید، به سوالاتی که مطرح میشه دقت بکنید و در مورد این نکات با هم گفتگو بکنید. تعریف من از عشق چی هست؟ دلیل شما برای ازدواج چی هست؟ روش من برای بررسی و حل و فصل مشاجره و بگو مگو چی هست؟ روش من برای پرداختن به موزل خشم و عصبانیت چی هست؟ دیدگاه من به رابطه جنسی در چارچوب ازدواج چی هست؟ اولویت و ترجیح من برای گذروندن وقتهای آزادم شامل چه چیزهایی میشه؟ برداشت من از نقش و مسئولیت یک زن چه چیزهایی هست؟ برداشت من از نقش و مسئولیت یک شوهر چه چیزهایی هست؟ انتظار من پس از ازدواج در رابطه با گذروندن وقت با دوستانم در چه سطحی هست؟ پیشینه بدهی و قرض من و تعهد من در ارتباط با قرض و دین چه چیزهایی هست؟ تعهد من نسبت به فعالیت در مشارکت‌های کلیسایی چه چیزهایی هست؟ تعهد من نسبت به خانواده‌ای که در اون به دنیا اومدم در چه سطحی هست؟ تعهد من نسبت به خیشاوندان و بستگان آیندم چه چیزهایی هست؟ اولویت‌های من برای پول خرج کردن چه چیزهایی هست؟ اولویت‌های من برای پسنداز کردن چه چیزهایی هست؟ تجربه من در مورد داروها، مواد مخدر غیر قانونی و مشروبات الکلی در چه سطحیه؟ اشتیاق و تمایل من در رابطه با بچه‌ها چیست؟ هدف‌ها و تمایلات روحانی و معنوی من چه چیزهایی هستند؟ و نهایتاً هدف من از ازدواج چیه؟ کلام خدا در امثال سلیمان فصل 16 آیه 16 اینگونه می‌فرماید: تحصیل حکمت از زر خالص چه بسیار بهتر است و تحصیل فهم از نقره برگزیده‌تر. دوستان عزیز، هنگامی که به ازدواج فکر می‌کنید چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرید؟ در گذشته خودتون زندگی نکنید. به دنبال مثبت بودن در زمان حال باشید. کلام خدا رو در اشعیا فصل 43 آیه 18 و 19 مطالعه بکنید. بر اشتباهات گذشته شریک آینده زندگیتون تمرکز نکنید. بر انتخاب و تصمیم شریک آینده زندگی خودتون برای ازدواج با شما متمرکز باشید. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 10 آیه 12 مطالعه بکنید. انتظار نداشته باشید که شریک آینده زندگی خود رو متحول بکنید. شریک آینده زندگی خودتون رو همون گونه که هست بپذیرید. کلام خدا رو در رساله پولس به رومیان فصل 15 آیه 7 مطالعه بکنید. قدم بعدی شما این هست که انتظار نداشته باشید که شریک آینده زندگی شما تمام نیازهای شما رو برآورده بکنه. انتظار این رو داشته باشید که خدا برآورنده تمام احتیاجات شما باشه. کلام خدا در رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 رو مطالعه بکنید. توقع نداشته باشید که اتحاد و پیوستگی معادل شبیه و یکسان بودن باشه. هدف رو اتحاد و به هم پیوستگی بدونید، در حالی که میپذیرید که هر دو نفر هیچ وقت مانند هم فکر نمی کنند. کلام خدا رو در رساله پولس به رومیان فصل 15 آیات 5 و 6 مطالعه بکنید. والدین شریک آینده زندگی خودتون رو سرزنش و نکوهش نکنید. درباره اونها با مهربانی و تفاهم صحبت بکنید. رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 29 رو مطالعه بکنید. به شریک آینده خودتون قر و نق نزنید. مواضع خودتون رو روشن بکنید و برای اونها نزد خداوند دعا بکنید. کلام خدا رو در امثال سلیمان فصل 19 آیه 13 مطالعه بکنید. درباره بی‌بندوباری جنسی حرف‌های سخیف و مبتذل به زبون خودتون نیارید. صمیمیت و نزدیکی جنسی رو تصویری از اتحاد پاک و مقدس میان مسیح و عروس او یعنی کلیسا بدونید. کلام خدا رو در رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیات 3 و 4 مطالعه بکنید. درباره طلاق به عنوان یک گزینه به هیچ عنوان شوخی نکنید. واژه طلاق رو از فرهنگ و لغات خودتون کاملا حذف بکنید. خداوند از طلاق نفرت داره. کتاب ملاکی فصل 2 آیه 16 رو مطالعه بکنید. توجیه نکنید. به طور مثال اشکالی نداره که رابطه جنسی داشته باشیم، ما با هم نامزد هستیم و به زودی ازدواج میکنیم. به یاد داشته باشید که حس مسئولیت پذیری جنسی پیش از ازدواج به منزله اون هست که شما پس از ازدواج درباره موضوعات و روابط جنسی مقید و و متعهد خواهید بود. آمارها نشون میدن که آلودگی و ناپاکی جنسی پیش از ازدواج احتمال جدایی و طلاق پس از ازدواج رو افزایش میده. خداوند ما رو به تقوا و پاکدامنی در امور جنسی فرا خونده. کلام خداوند رو در اول پولس به تسالونیکیان فصل 4 آیه 7 مطالعه بکنید. از احساس پریشانی و استراب در روح خودتون به سادگی نگذرید. با کسی که شریک آینده زندگی شما رو میشناسه صحبت بکنید تا دلایل پریشانی شما تشخیص داده بشه. سپس برای تایید اون در حضور خداوند دعا و صبر بکنید. کلام خدا رو در مزامیر فصل 32 آیه 8 مطالعه بکنید. دوستان عزیز، با در نظر گرفتن تمام مطالبی که گفته شد و با تأمل و تعمق در اونها، شما میتونید ازدواج موفقی رو برای خودتون ترسیم بکنید. دوستان عزیز، تعیین و گفتگو در مورد پیمان و تعهدهای شما در قبال زندگی مشترکتون بسیار ضروری و پر اهمیت هست. کلام خدا در کتاب آموز فصل 3 آیه 3 اینگونه می‌فرماید: آیا دو نفر با هم راه می‌روند جز آنکه متفق شده باشند؟ بهتر اینگونه آغاز بکنید. ما توافق می‌کنیم که برای حل مشکل خود نخست به حضور خدا بریم. از کلام خدا راهنمایی بخواید و اینگونه بپرسید: آیا خدا درباره این مشکل در جایی از کلام خدا سخن گفته؟ در طلب قوه تشخیص از جانب خدا برای رسیدن به توافقی دو جانبه برای حل مشکل باشید. در دعا اراده خدا را بجویید و آرامی او برای تشخیص صحت و درستی تصمیم را درخواست بکنید. کلام خدا در رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیات 6 و 7 اینگونه می‌فرماید: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. در ادامه بهتر این گونه بگید: ما توافق می‌کنیم که برای راه چاره گفتگو کنیم. یک فهرست مشترک از تمام گزینه‌ها تهیه کنید و هر کدوم از شما هر یک از گزینه‌ها رو با علامتی که مبین ممکن یا ناممکن هست مشخص بکنید. همه گزینه‌های ممکن رو با هم ارزیابی کرده و بهترین گزینه رو انتخاب بکنید و توافق بکنید که اگر همه گزینه‌ها کارایی نداشته باشند، تصمیم گیری رو تا زمان همفکری کامل یا زمان مناسب دیگه به تأخیر بندازید. به قدرت ملوکانه خداوند اعتماد بکنید. کلام خدا در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 28 اینگونه می‌فرماید: و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بر حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشد. دوستان عزیز، مسئله بسیار مهم دیگه این هست که سرسپردگی شما به رشد روحانی باید به همراه یکدیگه باشه. با یکدیگر این گونه تعهد کنید: ما تعهد می‌کنیم تا زندگی‌های خود رو به عیسی مسیح سپرده و کنترل اون رو بر خود بپذیریم. انجیل لوقا فصل 9 آیه 23 رو مطالعه بکنید. ما تعهد می‌کنیم تا خانه خود رو به خدا بسپاریم و قول میدیم تا اون رو مسیح محور بکنیم. کلام خدا رو در کتاب یوشع فصل 24 آیه 15 مطالعه بکنید. ما تعهد میکنیم که بدنهامون رو به یکدیگه ارزانی داشته باشیم و پیمان میبندیم تا از نظر جنسی به هم وفادار باشیم. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 4 رو مطالعه بکنید. ما تعهد می‌کنیم تا امور مالی خودمون رو به خدا بدیم و با پرداخت 10:1 او رو تجلیل و تکریم بکنیم. کلام خدا در ملاکی فصل 3 آیه 10 رو مطالعه بکنید. ما تعهد می‌کنیم تا هر روزه با یکدیگر کلام خدا رو مطالعه کرده و دعا بکنیم. کلام خدا در مزامیر فصل 119 آیات 105 و 106 رو مطالعه بکنید. ما تعهد می‌کنیم تا مادامی که از دیگری عصبانی هستیم به بستر نریم. رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 26 رو مطالعه بکنید. ما تعهد می‌کنیم تا یکدیگر رو با تشویق و محبت بپرورونیم. رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 24 رو مطالعه بکنید. ما تعهد می‌کنیم تا به ضعف‌هامون اعتراف کرده و خواهان پشتیبانی در دعا به جهت تغییر و دگرگونی باشیم. کلام خدا را در رساله یعقوب فصل 5 آیه 16 مطالعه بکنید. و ما تعهد می‌کنیم تا با یکدیگر در رابطه عمیق‌تر با خدا رشد بکنیم. رساله به عبرانیان فصل 10 آیات 22 و 23 رو مطالعه بکنید. در تو بقاست ای که پرستش بر تو سزاست، تو ازلی و تو ابدی. در تو کلام خدا در رساله پولس به قرنتیان در فصل 6 آیات 14، 15 و 17 اینگونه می فرماید: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است، و مسیح را با بلعیان چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است. پس خداوند می گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم. دوستان عزیز، نظر شما در مورد این پرسش چی هست؟ من توافق کردم تا با کسی که واقعا دوستش ندارم ازدواج بکنم. آیا اگر این ازدواج در اراده خدا نباشه، آیا خداوند اون رو متوقف خواهد کرد؟ جواب پرسش قطعا خیر هست. خدا شما را از عمل به اراده آزادتون باز نمی داره، حتی وقتی که می دونید که این تصمیم علیه اراده خداست. برای دریافت و فهم اراده خدا، او یا به شما آرامش خودش رو می بخشه و یا اون رو به شما عطا نمی کنه. اگر خدا آرامش خودش رو به شما نداده، این دیگه به عهده شماست که با ازدواج نکردن با اون شخص از خدا پیروی و اطاعت بکنید. پرسش دیگه ای مطرح است: آیا ازدواج با فرد بی ایمانی که دوستش داریم واقعا اشکالی داره؟ من اعتقاد دارم که عشق ما بر تمام مشکلات غلبه خواهد کرد. دوستان، ممکنه این سوال بعضی از شما عزیزان هم باشه و پاسخ این هست: اگرچه نامزد غیر مسیحی شما ممکنه که بسیار از ویژگی‌های مثبت رو دارا باشه، شما اما نیاز دارید تا درباره پیامدهای درازمدت ازدواج با فرد بی ایمان واقع بین باشید. تصور بکنید که شما به قید ازدواج او در اومدید. اگر او رو به سوی تاریکی داشته باشه، شما به کجا کشیده میشید؟ اگر او رو به سوی مرگ داشته باشه، شما به کجا کشیده میشید؟ اگر او رو به سوی تباهی داشته باشه، سرانجام شما چه خواهد بود؟ کلام خدا در رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 7 اینگونه می فرماید: سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. دوستان عزیز، اجازه بدید فهرستی رو برای انتخاب شریک زندگی به شما ارائه بدیم. از اونجا که هیچ کس کامل نیست، انتخاب یک شریک ازدواج بی نقص غیر ممکنه. اما پرسش‌های مشخصی میتونه در تعیین اینکه آیا فردی شریک عالی برای زندگی شما هست یا نه به شما کمک بکنه. برای مثال، یک فرد دوراندیش که به آینده توجه ویژه‌ای داره، به این پرسش که این پسر با مادر خودش چگونه رفتار میکنه و یا این دختر با پدر خودش چه رفتاری داره، اهمیت و دقتی خاص رو معطوف میکنه. فهرست ما از این قراره: از خودتون بپرسید آیا این شخص کسی هست که خدا درباره او به عنوان شریک ازدواج به من آرامش عطا بکنه؟ آیا این شخص کسی هست که از نظر روحانی و معنوی رشد بکنه؟ آیا اون کسی هست که من به ارزش‌هاش عمیقاً احترام بگذارم؟ آیا اون کسی هست که من میتونم صادقانه با او گفتگو بکنم؟ آیا اون کسی هست که از تلخی سر باز بزنه؟ آیا او کسی هست که مسئولیت پذیر باشه؟ آیا او کسی هست که مشتاق تقوا و پرهیزکاری جنسی باشه؟ آیا او کسی هست که قلبی شاد داشته باشه و روحیه عیب‌جویی نداشته باشه؟ آیا این شخص کسی هست که مستعد تعهد التزام برای تمام عمر باشه؟ آیا این شخص کسی هست که نخواست خدا و بعد از اون مرا دوست داشته باشه؟ آیا این شخص کسی هست که برای خوشی و شادی تنها و تنها به من وابسته نباشه؟ آیا این شخص کسی هست که به زندگی که خدا به هر یک از ما میبخشه ارزش و عرش قائل باشه؟ آیا این شخص کسی هست که به والدین هر دوی ما افتخار بکنه و به اونها احترام بگذاره؟ آیا این شخص کسی هست که انعطاف پذیر بوده و خواهان اصلاح و تربیت باشه؟ آیا این شخص کسی هست که منصفانه دعوا بکنه؟ آیا این شخص کسی هست که بتونم با او بخندم و با او گریه بکنم؟ آیا این شخص کسی هست که همکنون با من کلام خدا رو بخونه و دعا بکنه؟ و در نهایت آیا این شخص کسی هست که من شدیداً مشتاق هستم تا بقیه زندگی خودم رو با او بگذرونم؟ دوستان و شنوندگان عزیز، زوجی که میخوان تا بیشترین ها رو در خارج از چارچوب ازدواج تجربه بکنن، نیاز دارن تا نگاهی به طرح و نقشه نخستین خدا برای ارتباط زناشویی بندازن. کلام خدا به روشنی به ما میگه که ازدواج بازتاب محبت فداکارانه ای هست که مسیح برای عروس خودش که همون کلیسا باشه انجام داد. گرچه ممکنه پیشینه شوهر و زن و همینطور انتظارات اونها متفاوت باشه، با این حال اونها میتونن اتحاد بین دلهاشون رو از طریق سرسپردگی و التزام دو جانبه و احترامی خداپسندانه به همدیگه تقویت بکنن و گسترش بدن. کلام خدا در رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیه 21 و 33 اینگونه میفرماید: همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. دوستان عزیز، موضوع ازدواج از دید کلام خدا موضوعی بسیار مهم و با ارزش هست. شما باید توجه داشته باشین که نظر کلام خدا این هست که در ازدواج دو فرد باید یک تن بشن و ثمرات نیکو برای خداوند بیارن. شما باید در انتخاب شریک زندگیتون بسیار حساس و دقیق باشید و قلب خودتون رو به خداوند بسپارید و از اون در دعای خودتون برای انتخابی درست و شایسته کمک و راهنمایی بخواید. خوبه که در این مسیر کلام خدا رو همیشه و همیشه در نظر بگیرید و مطابق کلام خداوند عمل بکنید. دوستان و همراهان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. از شما سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما رو تا به این لحظه همراهی کردید. آیاتی رو به شما خواهیم داد تا در دعای خودتون از کلام خداوند نیرو بگیرید و هدایت بشید. کتاب پیدایش فصل 2 آیه 24، کتاب خروج فصل 20 آیه 12، کتاب امثال سلیمان فصل 11 آیه 3، رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 4، رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 6 آیات 14 و 15، رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 18، کتاب امثال سلیمان فصل 27 آیات 5 و 6، رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیه 17، کتاب مزامیر فصل 86 آیه 11 و رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیه 21.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.